بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در جلسه گذشته عرض کردیم که تو بازار سرمایه ما اوراق بهادار رو معامله میکنیم و یکی از اوراق بهادار که سهام بود ذکر به اندازه ای که موضوع شناسیش بخواد انجام بگیره در این حد آشنایی است و الا اینا هر کدومش ساعت ها باید روش صحبت بشه. و گفتیم که شرکت های سهامی عام داریم و شرکت سهامی خاص داریم. شرکت های سهامی عاممون خب یه سری مشکلاتی که عرض کردیم براتون، اما در یکی از مشکلات شرکت های سهامی عام این است که اگر شرکت ورشکسته بشود و منحل بشه به مقداری که اجناس شما اونجا دارید از اموال شرکت باقی مونده است، اینها رو میفروشن، نقد میکنن و هیئت تصفیه بین طلبکارا تقسیم میکنه. سراغ شرکا دیگه نمیرن. سراغ شما که سهامدار هستی کسی نمیاد که بگه آقا بقیه طلب من رو بده. بقیه طلب رو چه کنیم؟ ما 100 میلیون از این شرکت میخواستیم، شما هم سهامدار اینجا بودید، حالا شرکت ورشکست شده، اموالش رو فروختن، مجموع اموالی که دستشون هست فرض کنید 90 میلیون، اون 10 میلیون رو ما از کی بگیریم؟ میگم برید از امام رضا غریب بگیر، کسی نیبتون بزید. آقا پس سهامدارا چی؟ میگن اینا در حد سهمشون اینجا شریک هستن و نهایت اینه که اینا سهمی که خریده بودن ارزشش رو صفر، دیگه پایین تر از این رو نمیتونید ازشون بگیرید، سهمشون شد صفر، بیشتر از این دیگه بدهکار نمیشه. بعد اما در کنار اینها شرکت‌های سهامی خاص هست که این شرکت‌های سهامی خاص بعضی شرکت سهامی تضامنی است، به معنای این که این شرکا تضمین کردن که بدهی شرکت رو بپردازند. شرکا تضمین کردن که بدهی شرکت رو بپردازن. خب جلسه گذشته عرض کردیم شرکت سهامی خاص چند نفر آشنا هستن یا بستگان هستن، پسرمون نمیدونم پسرخاله هستن یا نه لااقل آشنا هستن که بتونن با هم کار کنن، چون اونجا رضایت همه هست، هیئت مدیرشون هم هر کی باشه رضایت همه رو میخواد. اینها تضمین میدن که هر چی بدهکاری شرکت شد ما میدیم. حالا دیگه کسی که با شرکت طرف حساب هست میخواد جنس به شرکت بفروشه، این اندازه مطمئن هست که میتونه مالش رو پس بگیره. این تضامنی که انجام میدن این اثرش اینه که مالش رو میتونه پس بگیره، به خلاف شرکت سهامی عام که هیچ تضامنی توش نبود، وقتی میرسید به صفر دیگه تمام میشه. اینا میگن اگه به صفر هم رسید بیاید از ما بگیرید. منتها این تضامنشون دو گونه است، یا تضامن مطلق و یا تضامن نسبی است. اونهایی که تضامن مطلق هست شما میتونید برای طلبتون به هر یک از این 5 تا شریک مراجعه کنید، ببینید کدوماشون پول بیشتری دارن، کدوماشون راحت‌تر میشه ازشون پول گرفت، میرید سراغش میده آقا من 100 تومن از شرکت میخوام، شرکت هم چیزی نداره. تا شرکت داره از شرکت میدن. حالا که شرکت نداشت شما خودتون تضمین کردید بدید. خب بسید. بعضیاشون تضامنی نسبی هستن. تضامنی نسبی یعنی به نسبت شرکتشون اونجا به شما پول میدن. یعنی شما که آمدید گفته آقا من 100 میلیون از شرکت طلب کنم، میگه خیلی خوب من 1/5 شرکت رو دارم، بیا 20 میلیون بهت میدم، بقیهش رو برو از سایرین بگی. این نوع شرکت با شرکت های شرعی ما نزدیکه، چون تو شرکت شرعی هم ما داریم که وقتی ضرری کرد همه شرکا باید این ضرر رو جبران کنن، هر که به نسبت سهم خودش. خب این یه نکته بود در مورد شرکت های تضامنی که عرض کرد. ما گفتیم که در بورس اوراق بهادار خرید و فروش میشه. اوراق بهاداری که در بورس خرید و فروش میشه چند جور هست. در خارج که بحث ربا مطرح نیست، اوراق قرض است. راحت ترین راه اوراق قرض است. اوراق قرض رو میفروشن و بعد هم اوراق قرض رو باز خرید میکنن. اوراق قرضه همون قرضیست که ما داریم میدیم. یه برگه میدیم رسید 100,000 تومان که از شما میگیریم، بعد هم تضمین میکنیم که 6 ماه آینده یا 1 سال آینده 1,100 تومان یا 1,050 تومان یا 1,200 تومان به شما بدیم. این کار اوراق قرضه. منتها این اوراق قرضه مختلفه، انواع و اقسامی داره. در قرض که روشکار شده انواع و اقسامی داره. اوراق قرضه با جایزه داره، با کوپن سود داره، اوراق قرضه مول اونها اوراق قرضه پست، اوراق قرضه دولتی و انواع اقسامی که داره. حالا بعضی از اینها اوراق قرضه میدن، منتها میگن که ما این اوراق قرضه رو که شما خریدید بینتون یه قرعه کشی میکنی، جایزه میدیم، سود نمیدیم بهتون، جایزه میدیم. فرض بفرمایید که 100 میلیون اوراق قرضه فروش میره، ما میایم یه قرعه کشی میکنیم به یه نفر، دو نفر، 5 نفر جایزه میدیم. بلیت‌های بخت آزمایی که سابق بود شبیه اون که باز از نظر ما جایز نیست. یه سری از اوراق قرضه هست که این اوراق قرضه با کوپن سوده، یعنی فرض کنید 2 ساله منتشر میشه، زیر این ورقه کوپن هایی هست، هر 3 ماهیه بار شما برید سودتون رو بگیرید، میگن اوراق قرضه با کوپن، کوپن سود روش. در اوراق قرضه ها بستگی داره به اینکه کی منتشر کنه، چه شرکتی منتشر کنه، دولت منتشر کنه، غیر دولت منتشر کنه. اینا قدرت و ضعفش از اینجا معلوم میشه. مثلا اوراق قرضه‌ای که شهرداری ها منتشر میکنن بهش میگن اوراق قرضه پس، چون شهرداری معلوم نیست بتونه عوارض رو وصول کنه و بپردازه به شما، چه بسا ممکنه تأخیر بیفته در پرداخت کارش. لذا مجبورن که نرخ سودش رو بالاتر بگیرن تا مردم بیان سراغش. اوراق قرضه دولتی دولت منتشر میکنه، چون مردم مطمئن هستن که دولت پول رو میدهد، با سود کمتر هم حاضرن بگیرن. مثل سود بانکی ماست که الان شما حساب سپرده میگذارید، چند درصدتون سود میدن؟ 15%، 16%. اما مطمئن نیست که پولتون از به نمیره. همین پول رو شما تو بازار با 30% بهتون میدن، 36% هم میدن، اما نگرانشتون هستید نمیرید بازار پولو بدید. اگه یه آدم مطمئنی پیدا کنید میرید بازار، دیگه سراغ بانک نمیرید. اما اوراق قرضه هست منطقه، چون حالا تو ایران دیگه مطرح نیست ازش میرید. علاوه بر این اوراق قرضه، ما یک سری سکوک داریم. سکت در عربی به معنای همون چک فارسی خودمون هست و بعد در همه اوراق بهادار استفاده شده. میگیم سکوک اسلامی. کشورهای اسلامی در بازار بورسشون سرمایهشون آمدن یک سری اوراق بهاداری رو منتشر کردن که مطابق سلیقه‌های مختلف افراد باشه، ضمناً ربا هم توش نباشه، بتوانن مردم سرمایه‌های خردشون رو بیارن، از این سکوک بگیرن، سودشو ببرن، ربا هم نباشه توش. این سکوک اسلامی یا اوراق مالی اسلامی به انواع مختلفش مطرحه تو کشورهای اسلامی، انواعش مطرحه که حالا یه سریشو توضیح میدیم. بعضی ها شاید اختصاص به بورس خود ما داره و جای دیگه کمتر مورد استفاده قرار گرفته، ولی بعضیش هم هست که عمومیه، کشورهای مثل مالزی دیگران ازش استفاده میکنه. این سکوک انواعی داره. یک نوعش هست که سکوک غیر انتفاعی، یه سری از سکوک انتفاعی از خط بعد منم اتفاقی کنید. این سکوک انتفاعی ما هم با درآمد ثابت داره، درآمد متغیر داره. انواع اقسام این سکوک غیر انتفاعی ما مثل اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقف اوراق قرض‌الحسنه رو برای چی منتشر میکنیم؟ برای یک سری کارهای عام المنفعه‌ای که ما میدونیم بودجه فعلی نداریم، ولی در آینده میتوانیم به تدریج این بودجه رو جور کنیم. مثلا فرض بفرمایید قراره که 100 تا خونه مال فقرا بسازیم. این 100 تا خونه الان اگر ما سابقا میخواستیم بسازیم، راه حلش این بود که بریم تو بازار بگردیم، هرچه حاجی پولدار هست جمع کنیم، بیاریم تو مسجد براشون سخنرانی کنیم، از خدا و پیغمبر این حرف رو بگیم، تا بالاخره دلشون به رحم بیاد، هر کدوم یه مبلغ رو بدن برای ساخت این خونه ها. و اونم ممکن بود بدن، ممکن بود ندن، یه مقدارش داده میشد، دیوار خونه ها میامد بالا، پول دیگه نداشتیم، سقفش میمون، کلی مشکلات ایجاد میشد. هیچ اوراق قرض‌الحسنه میاد این کار رو میکنه. که یک مرکز معتبری که اعتباری داشته باشه، حالا فرض کنیم مثل حوزه علمیه، مثل کمیته امداد، اینایی که یه اعتبار اجتماعی دارند، میان اورام قرض و رسنه رو به خاطر یه کاری منتشر میکنن. الان ما 50 میلیارد 100 میلیارد میخوایم برای این 100 تا خونه‌ای که بسازیم، به مقدار 100 میلیارد اوراق قرض و رسنه منتشر میکنیم، افراد میان میخرن. اگه بره توی بورس، همه کشور میتونن در شریک بشن، همه میبینن این رو روی تابلوی بورس که یه اوراق اینجوری داره منتشر میشه. به عنوان یه کار خیرخواهانه میان اوراق قرض و رسنه 5 ساله رو از ما میگیرن، حالا اسمشو بذارید خرید میکنن. گفتم خرید اصطلاح بورسی است و الا در واقع شرکته. میان قرض به ما میدن، این هر ورقه ای رو میگیرن 50,000 تومان 100,000 تومان مثلا میدن به ما. خب ما پولا رو میگیریم، چون پول دستمونه، سریع شروع میکنیم این ساختمان ها رو به نتیجه رسوندن. به تدریج که افراد اینجا سکنا دادیم، یا خرید میکنن از ما این افراد، یعنی میان مثلا نصف پول خونهشون رو میدن، یا اینکه اجاره میشینن، بستگی داره که چه نظری داشته باشیم. اینا به تدریج شروع میکنن پولشون برگشتن، یعنی درآمدزا میشه این مؤسسه ما، این خانه های ما. ما این درآمدها رو میگیریم، به تدریج اعلام میکنیم آقا هر که برقشو میخواد بفروشه بیاد ما میخریم ازش. خیلی خوب، هر کسی نیاز داره الان به پولش، زودی میاد این برگر از ما میخواد، میاد میفروشه به ما، پولشو نقد میگیره میره. دیگه نه منتی سر کسی میذاره و نه چیزی، خیلی آسان میاد تبدیل به نقدش میکنه میره. به تدریج همینجور بانی جدید پیدا کردیم که مجانی بخواد پول بده، باز پولشو میگیریم، اوراق رو جمع میکنیم، یعنی اعلام میکنیم که مثلا 10,000 ورقه رو ما میتونیم پولشو بدیم، هر که دلش بخواد بیاد. اینجوری تا 5 سال سعی میکنیم که همه ورقه همون جمع بشه و بدهی های ما داده بشه. خب تفاوت این با اون قرض گرفتن معمولی ما چیه؟ شما در قرض معمولی وقتی میخواستید پول بدید، دیگه پول از دست شما رفته بود. در قرض معمولی در زمان قرض پول در اختیار شما نبود، لذا افراد کمتر می آمدن بگم من 50 میلیونم رو بدم قرض به اینا، حالا تا 5 سال دیگه بدن یا ندن یا مثلا اینجور. اما وقتی تبدیل شد به اوراق، اثرش چیه؟ اثرش اینه که این اوراق میتوانه به عنوان ضمانت بانکی مطرح بشه. شما الان باید چک بدید، ضامن بشید برای یک وامی، میانی اوراق میذارید تو بانک، 50 میلیون ازش میگیرید به عنوان ضمانت کارتون میذارید. برای بانک هم نقدتر از چت هست، مثل بانک کارگشایی که طلا میگیره از شما پول میده، این هم اینجور خیلی راحت هست. معامله میکنید، در معامله مدتدار به جای چک میدید. خب مغازه‌دار خیلی راغب‌تره که اینا رو بگیره از شما و اینطور. اصلا میاد توی بازار بورس اعلام میکنید من فروشنده هستم، ممکنه یه خیری پیدا بشه از شما بخرن. فروش و خرید در بازار یعنی پول شما کنا کنار نرفته، نخوابیده، پول شما دقیقا مثل دستتون همون 5 میلیونه هست، منتها اون وقت اسکناس بود، حالا شده اوراق بهادار، داریدش معامله میکن. تدریجا هم که اینجوری میاد جلو، پولتون هم پس میدن، اوراقتون رو میخرن، تمام بشونه دو مرکن.
خرید به کمتره دیگه، نوشه دینه دیگه.
کی خرید به کمتره؟
کسی که
میخره
تو بازار بورس کمتر
میخره دیگه. این چون غیر انتفاعی است و قرضون هستن، کسانی میان سراغش که اینا افراد متدین هستن، میخوان تو کار خیر شرکت کن، معمولا به قیمت خودشون. نهایتش حالا شما بفرمایید، نهایتش اینه که این پروژه یه خودی مشکل پیدا کرده، شما هم نیاز به پول دارید، خب میرید به نقد کمتر میفروشید، میرید بازم اشکال نه.
قسمت اول که کمکی به پروژه نیست که.
چرا؟
شخص خیر میاد قرض این رو از هم میکنه، کمک کنجاست.
خیر ببینید، خیر آمده پول ما رو برای مدرسه سازی یا برای خانه سازی جور کرده، همین اندازه ای که شما توانستید این خانه رو سر پا کنید، این خدمت دیگه. یعنی اگه اینا نبود ممکن بود 5 سال پول بکشه تا این خانه ساخته بشه، در طول 5 سال قیمت ها 5 برابر میرفت بالا. شما به جای اینکه خانه رو با 100 میلیون 200 میلیون بسازید، بعد با 1 میلیارد میساختید. اینا که آمدن کمک کردن خیری، اینا باعث شد شما خانه ها رو با 200 میلیون 250 میلیون ساختید آماده تحویل. حالا به اون بیچاره ای هم که دارید میدید با قیمت مناسب دارید میدید و اینجور، این خدمت دیگه. حالا افرادی هم که میان این اوراق رو قرض هستن رو بگیرن، یه مقدارش به جهت ثواب، حالا بگید که آدم ثواب کن پیدا نشد، یا به خاطر اینکه این پروژه یه مقداری تو مدیریتش مشکل پیدا کرده، تو بازار دیگه کسی نمیاد قرض بده. خیلی خوب، میاد به نقد کمتر میخره، باز 50 میلیونش رو لااقل 48 تومن میده تا از بازار میاد بیرون، باز 48 تومن دستش آمده، منتظر 7 سال دیگه نیست که بعدها بیاییم بهش بدیم. اینجور حالا اگر دیدیم که افراد دارن میان مراجعه میکنن و هی میگن که آقا پس پول ما چی شد، پول ما چی شد، حالا که آمدیم وسط پروژه میتونیم براشون جایزه هم بگذاریم، یعنی بگیم که افراد رو خیری پیدا کنیم، بگیم آقا از بین کسانی که به ما چیز دادن، ورقه خریدن از ما، اوراق قرض دستان خریدن، ما هر 3 ماه یک بار یه قرعه کشی میکنیم. قرعه کشی چی میدیم؟ حالا فرض کنید سفر عتبات میدیم، یا 5 میلیون پول میدیم. حالا دیگه شما دلت نمیاد اوراق تو بری بفروشی، چرا؟ چون از 3 ماه یک بار احتمال 5 میلیون تومان درآمد برات وجود داره، یا یه سفر عتبات برات وجود داره. حالا دیگه فشار نمیاری که من اوراق میخوام پس بدم. اگر هم آمدی تو بازار بفروشی، به جای اینکه کمش کنن گرونتر میخوان از اینجا فروش دین به بیشتر جاش اینجاست. یعنی به جای اینکه بیان بگن آقا این مال 2 سال دیگه اینجوری میشه، به لحاظ این جایزه‌ای که روش قرار میدیم، این رو بیشتر هم از شما آزارن بخرن. نه، بیشتر که نقد بیشتر بخرن که مشکل نداره. من طلبی دارم از کسی، اینو به نقد کمتر میتونم بفروشم، به نقد بیشترم میتونم بفروشم، مشکل نداره. تو استثنات رهبری اگه یه جایی دیده باشید، ایشون یه جایی به نقد کمتر و بیشتر اشاره کرده، همه میمونن که خب بیشترش کجاست؟ بیشتر که عاقلانه نیست من برم طلبی که از شما دارم به بیشتر بفروشم به او، بعد بیاد کمتر بخرم. یه همچین تصویری اگه داشته باشیم، به خاطر این جوایزش میتونه اونجا بیشتر هم بفروش. دیگه همه نگه میدارن که به جایزهشون برسه. این هم یکی از خواص این اوراق. پس ببینید به راحتی شما توانستید تو بازار سرمایه 100 میلیارد تومان جمع کنید و از پولای خوردم جمع کنید، کارتون رو انجام بدید، به تدریج این بدهی ها رو پس میدید و قرضتون رو ادا میکنید. خیلی راحت هست، سودم البته به کسی نه. این جایزه رو اگه ابتدا بگذاریم مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون میشه قرض به شرط. ما قرض به شرط جایزه میشه ربا. ما قرض رو میگیریم تمام میشه. یه چند ماهی که گذشت نیازم نیست جایزه بدیم. تا یه مدتی خب مردم خودشون آوردن دادن و دیگه حرف ندارن. بعد از اینکه یه مدتی گذشت که میخوان پس بیارن، ما میریم این جایزه رو میدیم که ثابتش کنیم.
نیت سوددهی فقط برای گیرنده هست که مشکل ساخت میکنه یا
نیت
من از شما قرض میکنم؟ من نیت ندارم به قرض تالی به اصطلاح من که قرض میکنم خودم در نیت هم هست به شما اضافه بدم، ولی شما در نظرتون نیست.
نه اون اشکال ندارم، اون که من بخوام خودم بدم اب نداره. اما وقتی اعلام میکنم خیلی هم ممکنه به تمعی اعلامه میان. اگه اعلام نکنم وقت پرداخت مصحب هم از یه چیز بذارم روشو بدم. شما هم بدانید که من یه همچین کاری میکنم و شرط نکنی با دانشکار نداره، انگیزه است. یعنی ما دو نفر هستیم اینجا آمدیم از شما قرض بگیریم، شما میدانید که این شخصی که کنار من هست این به مستحباتش عمل میکنه، قرض که از شما گره یک لغند همش میذاره بهتون پس میده، ولی من این کارو نمیکنم. حالا میگیم 100 تومن آقا قرض بده، شما به او قرض میدید ولی شرط باش نمیکنید، او هم با شما شرط نمیکنه که اگرم داد داده ندادم که هیچ.
خب راجعه دیگه بارکشیه اولش هم شرط کنه مشکلی پیش میاد؟
خیلی خوب، قرعه کشی همین حق امتیاز شرکت شما در قرعه کشی امتیاز، همین که میخواییم اسم شما رو تو قرعه کشی ببریم یه امتیاز برای شما
زیادی
محسوب لذا میذاریم. چند ماه بعد ضرر ما هم کمتره. فرض کنید که 6 ماه گذشت که نیامده سراغمون، کارش نداریم. بعد از 6 ماه 9 ماه که گذشت تازه میان شروع میکنیم به جایزه دادن، هزینه اونم میاد پایین، روا هم پیش نمیاد.
بعضی کشورهای اسلامی تو اوراق قرضه چیزای جایزه‌های غیر مادی میدن، مثل تخفیف تو سربازی. یعنی میگه اگر این اوراق منتشر شد شرط نیست، ولی مردم میدونن که اگه از اوراق بخرن مثل پاکستان مثلا تو سربازی
بعدا
اگه
یه
اوراق داشته
باشه
مثلا 2 سال
سربازی، مال دولته دیگه، اوراق دولته. خیلی خوب هم شرط دیگه، اگه قرض باشه شرط میشه، اگه نه مال چیز دیگه باشه نه، اوراق دیگه هست که حالا میگی مشکل نداره. خب استاد ببخشید
فهمید این کار هزینه‌شون هم میاد پایین. چرا
هزینه
فهمید هزینه‌شون با این جایزه دادن میاد پایین؟ افراد
نمیخوان. ما نه، ببینید اولا فشار افراد رو کم میکنه. هی زنگ میزنن آقا پس پول ما نرسید، پول ما نرسید. وقتی جایزه شد ثبت میکنه تا اول 3 ماهه لااقل ببینه جایزه بهش میرسه یا نه. ضمن اینکه اگه از اول بگذاریم مجبوریم از ماه اول جایزه بدیم. فرض کنید 3 ماه گذشته هیچ کم مراجعه نکرده، خب ما 3-5 میلیون به نفعمون شده دیگه، 15 میلیون به نفعمون شده. از ماه 4 اعلام میکنه. اگه بخواییم از اول بذاریم باید مرتب ماهانه بدیم یا اینکه فصل هر فصلی یه بار بدیم، این هزینه ما رو بالا میده.
بعد این جایزه که میخوام بدن از کجا میارم؟
اینو از خیریم میتونیم بگیم یا از جای دیگه تهیه میکنیم بگیم، کاری به پولمون نداریم. پولمون داره صرف پروژه شده، اون داره خانه رو میسازن باش میشه، این صرف اون جهت میشه میره بالا.
ولی تو بعضی مواقع هم هستش که همین 5 میلیون گذاشتن و جایزه گذاشتن هم ممکنه جواب نده دیگه، افراد بخوام بیان پروژه رو.
بله اون بعد هیئت مدیره کار مسئولین پروژه زحمت بکشن زودتر، چون تا 5 سالی که گذاشتیم تا 5 سال نمیتونن اعتراض کنن. ولی در طول مسیر هرچی ما زودتر تصفیه کنیم علاقمندیشون بیشتر میشه و برای دفعات بعدی هم بهتر میشه. الان دولت این همه بدقولی داره، اما تو بازار بورس یه روز تأخیر در پولاش نداره، مجبوره قبل از اینکه تاریخ برسه تصفیه کنه. چرا؟ برای اینکه فردا دیگه ورقه دیگه شو نمیخره. این خیلی بازار بورس این جهاتش منظم است و حساب شده. خیلی این اوراق غیر انتفاعی قرض الحسنه ما، اوراق غیر انتفاعی وقت رو هم داریم. این هم به این صورت تعبیه شد که ما الان نمیتونیم که یه جای رو وقف کنیم، ولی میل داریم در یه وقتی شریک باشیم در یه کار خیلی. میاد اون بانی که میخواد این کار رو انجام بده، مثلا فرض کنید که ما الان یک بیمارستانی برای بیماری‌های تخصصی می‌خوایم بسازیم، 100 میلیارد بودجه می‌خواد. این شرکت حالا یا وزارت بهداشت میاد جلو یا اوقاف میاد جلو، هر کی می‌خواد بیاد. اینا میان به اندازه 100 میلیارد اوراق منتشر می‌کنن، رو اوراق هم نوشته مال بیمارستان فلان در این چیز با این پروژه با این خصوصیات. خصوصیات بیمارستان هم رو تابلوی بورس معلومه، کی میخواد بسازه، چه کاره هستن، کجا هستن، برایش اینا شماش روشنه دیگه، ابهام تو اینا نداره. خب الان میان اعلام میکنن این اوراق رو هم میگذارن برای فروش. افراد میان با خرید این اوراق، با خرید این اوراق میان پول میدن برای وقت. اما پولشون چی میشه؟ پول رو یا سود میکنن به فرد خاصی از مسئولین پروژه، مثلا فرض کنید نماینده رهبری در اوقاف، اونجا نوشته شده که آقا من این 100 تومن رو سوال میکنم با فلانی نماینده ایشون در اوقاف. پولا رو جمع میکنه، بیمارستان ساخته میشه، حالا از طرف به نیابت همه دارندگان پول این بیمارستان رو وقف میکنه. به این ترتیب خیلی راحت یه بیمارستان ساخته شد، با اینکه مردم عادی هم تونستن کمک کنن و همه درش چیزی داشته باشه. و دو مورد رو که اوراق وقفی منتشر شد در دو سه سال گذشته، یه بیمارستان ظاهرا در عراق بود، یکی در تهران اعلام کردن منتشر شد. اکثر اوراقش رو هم خود پزشکا و پیراپزشکا و جامعه وزارت بهداشت اینا خریدن، هر کدوم یه مقداری خریدن برای بیمارستان تخصصی سرطان ها میسین که خیلی راحت و آسوده فروش رفت و پول جمع شد. اینجا
این دیگه
قابل فروش نیست تو بازار، این قابل فروش نیست، مگر اینکه بعد دیگه فروش نداره. بعد منطقه من گرین که شما بیاید به یک کسی بگیر آه منم دوست داشتم در اینجا شریک بشم، نداره حالا دستش به هم بده من پولشو بده، این فروش حساب نمیشه دیگه. پولی که دادی از میگیرید که شریک باشید در
عملا اوراقش ارزشی نداره،
عملا اوراق ارزش فروشی نداره، بله یعنی چیز مادی غیر انتفاعیه دیگه،
غیر انتفاعی
یعنی برای این نیست که ما سودی ازش ببریم.
اوراق مالیه حساب مشخص می‌کنه پول واریز کنه،
خب به این راحتی انجام نمیگیره. شما الان دیدید که مساجدی های تابلو زده اون بالاش که آه این مسجد بانی ندارد کمک کنه، یک میاد 10 تومن میده توش، یک میاد 20 تومن میده توش، مدت ها باید بماند تا این پولا جمع بشه. وقتی میاد توی بازار بورس، بازار بورس از سطح کشور داره میبینه، خیرین در همه جا هستن، ممکنه از خرم آبادم یک کسی اینجا پول بریزه، یکم از کرمانشاه بریزه. هیچ محدودیت نداره. کسانی که اینجا میرن ببینن، تابلو ببینن، اینجوری
استاد نظرت میخوام محدودیت نداره. اما مثلا همین بیمارستان اشاره شما مثال زدین، پزشکا اینا مدت خریدن، اتفاقا هیچ چیز از غیر انتفاعی نبوده، انتفاعی بوده. اومدن پول دادن یه جایی برای خودشون درست کردن اینطوری که بعدا بیان اونجا برن تبابت کنن کلی پولم بگیرن.
اون مال بعضی از متخصصین سرطانی، اون مال اگر بشه میشه بعض متخصصین سرطانی. یه دکتر عمومی از قوم که رفته 10 تا سهم خریده، 20 تا سهم خریده، که این اونجا نقش نداره.
من میدونی من هر زمان اینجا اینه، من میخوام بگم همیشه اینطور نیستش که تو بورس بره اون پول جمع بشه. اشکال میشه گرفت که چه بسا مثلا
خب بشه اشکالی باز نداره. یه بیمارستان ساخته شد، یه عده‌ای بودن که آمدن این کار رو کردن، نهایتش اینه دیگه. ما آمدیم یه بیمارستانی ساختیم، حالا یه چهار تا دکتر اومدن اینجا کردن مطب به خودش، دیگه میشدن که نیست، مثل همه بیمارستان دولتی. ولی بیمارستانی با تجهیزات ساخته شده بالاخره، یه خدمتی به این شهر انجام شده که مریضای سرطانی عراق تا تهران با نشن برن اینجا، خودش وضعیتی برای خودش پیدا کرد. این خدمت مقصود این که این کار راحت کرده کار رو، یعنی طرحاییست که پول رو راحت جمع میکنه، راحت پخش میشه، راحت چیز میشه.
دولت هم خدمات میده به ساخت و ساز اینا دیگه، مثلا مالیات
ممکنه
بده. این استاد مثلا چهار تا دکتر جایی ندارن یا جا دارن، مثلا میگن تو فلان شهرستان این حالت نیست، چهار تا حالا چهل تا میان میگن ما یه همچین بیمارستانی میسازیم، اگه خودمون بخوایم بسازیم کلی باید مالیات بدیم، کلی چیکار کنیم، از همین طریق استفاده میکنن، خودشون هم سهامو میخرن.
ممکنه بخرن.
من میگم که این
بخرن اشکال نداره.
اتفاقا
نه ببینید،
درسته بیمارستان ساخته شده، درسته وقف شده، اما عملا این چند نفر دارن.
خیلی خوب، نه نه، ما حالا راههای دیگه داریم برای اون کارها، نیاز به این جهات نداریم. ما الان اوراق دیگه‌ای که داریم از این راحت تر کار درست میشه، خیلی ساده تر از عنایت کنید. حالا میره
بچه رو وقت میکنم یه متوجهش بچه
هم باشه. اوراق انتفاعیمون تو همین زمین است. اوراق انتفاعی ما تو همین زمین است که این اوراقی است که درآمد است. منتها بعضیش هست که درآمد ثابت داره، بعضیش درآمد متغیر داره. اگر شنیده باشید که در بورس صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت داریم، اینا چطوره؟ صندوق‌های با درآمد ثابت معمولاً درصد زیادی از پولی که شما در اون صندوق می‌گذارید صرف خرید همین اوراق با درآمد ثابت میشه. اون وقت میتواند به شما بگه ما 20% حداقل سودی است که به شما میدیم، 25% سود بهتون میدیم. اینجوری ربا هم که نمیشه. شما پول گذاشتید برای سرمایه گذاری، اونم سرمایه گذاری میکند و اطمینان میده که 25% رو ما میتونیم بهتون بدیم. ما این کار رو میکنیم، 25% هم از درآمد میدیم، نه از قرض به شما بدیم. این هم که اشکال نست. بعضی ها هست که اوراق انتفاعی با درآمد متغیر هست، یعنی که درآمدی که حاصل میشه معلوم نیست چقدره، ممکنه 20% باشه، ممکنه 30% باشه، ممکنه کمتر باشه یا بیشتر باشه. این هم هست، اوراق است که انجام میده. حالا تو این اوراق با درآمدهای ثابت متغیر ما یه اوراقی داریم به نام اوراق اجاره. چون ما از ابتدا که اجاره رو میبندیم معلوم میشه مال و اجاره ما چقدره و این مال و اجاره ما چند درصد پول شما میشه. لذا میگن درآمد ثابت. مثلا فرض کنید یه شرکت هواپیمایی نیاز داره خرید هواپیما کنه. خب شرکت هواپیمایی اگه بیاد از سرمایه در گردشش یه بار 10 میلیارد 20 میلیارد بده برای خرید یه هواپیما، این برای صرف نمیکنه. اولا ممکن نداشته باشه، ثانیا نیاز به قرض بانکی داشته باشه و تو اون قرض بانکیش هم باید سود 20% رو بده. میاد تو بورس، شرکتی تشکیل میشه به عنوان شرکت ناشر، که این شرکت ناشر در بورس عرفاً یه شرکت کاغذی یعنی مثل شرکت های واقعی نیست که پولی بگذارن و تشکیلات اینا. دو نفر سه نفر هستن طبق مقررات بورسی شرکتی رو ایجاد میکنن. هواپیمایی به عنوان بانی میاد با اینا قرارداد میبنده، میگه من یک هواپیما میخوام یا دو هواپیما میخوام. این هواپیما هم چقدره؟ فرض کنید که 50 میلیارد. از فلان شرکت هم میخوام بخرم، خصوصیات معلوم. اگر شما یعنی که هواپیمایی تعیین کردی، من حاضرم که این هواپیما رو از شما اجاره کنم، اجاره به مبلغ معین. حاضرم اجاره کنم. یا فرض کنید وزارت نیرو نیاز به یک ساختمان 100 اتاقه داره، میاد مراجعه. الان بودجه نداره که، بودجه دولت که اینجور نیست که هر روزی که تصمیم بگیرم بتونم، باید ردیف بودجه باشه، مجلس تصویب کنه، برنامه های داره کم و زیاد. الان نیاز به یک ساختمان 100 اتاقه داره در تهران. خب یه ساختمان 100 اتاقه در تهران فرض کنید 100 میلیارد الان پولشه. اینا که نمیتونن یه بار 100 میلیارد از یه گوشه بودجه بزنن توش. میاد با شرکت ناشر صحبت میکنه، میگه من این ساختمون اینجوری میخوام. شرکت ناشر میره اون ساختمون رو پیدا میکنه. بعد که ساختمون پیدا شد میاد اوراق منتشر میکنه، اوراق اجاره. اوراق اجاره منتشر میکنه، اعلام میکنه که آه این مال اجاره ای که به وزارت نیرو میخواد بده چقدره. فرض کنید میگه من باید این مقدار میدم، حساب میکنن که میبینن این مقدار در سال مثلا 20% این پول ساختمان هست. خب میشه نرخ 20%. میاد اعلام میکنه که ما اوراق اجاره با نرخ 20% داریم برای فروش. افرادی که هستن میان این اوراق رو میخرن. حالا مطمئن نید شما که تا 20% سود بهتون میرسد. ناشر میره این ساختمان رو تهیه میکنه، خرید میکنه، به وزارت نیرو اجاره میده. ماهانه اجاره بها رو که میگیره بین صاحبان اوراق تقسیم میکنه. خیلی راحت و آسوده با 20% داره به شما میرسه. اصل پول شما کجاست؟
ساختمان.
حالا وزارت نیرو سال آینده دست دولت باز شد، میاد این ساختمان رو خریداری میکنه. تا حالا مال ماست که صاحبان اوراق هست. از این به بعدش پول پیدا کرد، میان ساختمان رو چه میکنه؟ خرید میکنه. خرید که کرد پولش برمیگرده باز به صاحبان اونا، یعنی تا پولتون دست اونا شما مالک ساختمان هست. اجاره شو میگیرید، اجاره که تمام شد ساختمان رو حالا به زرد نیرو نخواست، بعد از 5 سالی که اجاره کرده بود ما تو بازار آزاد میفروشیم. ساختمان هم که میدونید تو ایران معمولا وقتی خرید میشه چند برابر میره بالاتر. حالا ممکن است که بعد از 5 سال ما این ساختمان رو بفروشیم به 2 برابر قیمت. شرکت ناشر وکیل شما که این ساختمان رو بفروشه، وقتی فروخت ساختمان رو پولش رو تقسیم میکنه بین صاحبان اونا. پس شما تو 5 سال 20% سودتون رو گرفتید، حالا هم که آمدید به جای 10 میلیونی که دادید 20 میلیون دارم بهتون میدن، با فرض اینکه ساختمون 2 برابر شده باشه قیمت. خیلی راحت باشد. اگر وزارت نیرو خودش خواست، خود وزارت نیرو خواست، خب به خودش میفروشید، کاری نداره، به خودش میفروشیم، خودش رو میگیریم باز تقسیم میکنیم، مشکلی نداره. این اجاره معمولی ماست، یعنی اجاره ساده ما به این صورت. حالا گاهی هست که مثل هواپیما که شما بخرید یا لکوموتیو بخرید، قطار بخرید، به محض اینکه اینو خریدید آوردید ایران، برای این شرکت خاص خریدید، مشتری دیگه که نداره، این که میمونه رو دست شما، میمونه رو دست. یا 5 سال اجاره دادید، بعد 5 سال میشه هواپیمای دست دوم، ساختمونه قیمتش میرفت بالا، هواپیمای قیمتش میاد پایین. اینجا چه کار کنید؟ میگن اینجا شرکت ناشر میاد قرارداد اجاره به شرط تملیک میبنده. اجاره به شرط تملیک میاد میگه خیلی خوب، ما 5 ساله به شما اجاره میدیم، منتها مشروط بر این که آخر 5 سال هم با این قیمت تعیین شده از ما بخرید. شرط فعل است و شرط نتیجه نیست. شما با بعد 5 سال بیاید اینو از ما بخرید. خب اونم الان هواپیما رو نیاز داره، بعدم بهش نیاز داره، هواپیما رو هم بهتر نگهداری میکنه به خاطر اجاره به شرط تملیکش که بعدم میشه مال خودش دیگه. خیلی خوب، بعد 5 سال هم میاد مبلغ رو میده و ما هواپیما رو به شما گذار میکنیم، یعنی عملا بیمه کردیم سرمایه‌مون، حداقل به مقداری که سرمایه گذاشتیم بیمه کردیم. اگرم بیشتر خواستیم بیشتر با درصد بیشتری میفروشیم. دیدین فرض کنید که تورم در ایران بالا، ارزش پول هی آمده پایین، سالی 30% 40% میاد پایین. خب معنای این که امسال 50 میلیارد بوده اینه که 5 سال آینده 120 میلیارد که بدی تازه میشه 50 تای قدیمی. فروششو میذاریم 150 میلیارد به این صورت. اونم راضیه که با هواپیما داره کار میکنه، اجارهشو تدریجی میده. اینطور گاهی در اجاره به شرط تملیک اینجور عمل میکنیم که اجاره رو قیمتشو بیشتر میگیریم. یعنی چه؟ یعنی میان ما به جای این که اجاره فرض کنیم این ساختمان در ماه 5 میلیون هست، به جای اجاره 5 میلیونی اجاره 15 میلیونی میگیریم. میگیم ماهی 15 میلیون مشروطه به چی؟ مشروط به تملیک در پایان دوره. حالا دیگه پایان دوره یه قیمت کمی فرض کنید یه مبلغ جزئی میگیریم و تحویل میدیم. ما تمام پول ساختمانمون رو در طول 5 سال گرفتیم، یعنی ما 10 میلیون تومان از اون پولامون داره بر میگرده. اون پولایی که دادیم برای ساختمون ما 10 میلیونش داره بر میگرده، 5 میلیون اجاره است ولی ما 10 میلیون داره بر میگرده. تو مثل هواپیما میتونیم اینجوری عمل کنیم، ساختمان ها هم میتونیم باز همینجور عمل کنیم که از طریق اجاره به شرط تملیک بدیم. مطمئنم هستیم که پولامون گرفته شده. اگرم این اجاره به شرط تملیک خاصیتش اینه که اگرم آمد و تخلف کرد از پرداخت اجاره، 1 سال اجاره اونو دادن بعد اومدن زدن زیرش بازه در آوردن، خب ما اجاره فسخ میکنیم. اجاره رو که فسخ کردیم به نفع کی میشه؟ به نفع ما. ما 1 سال به جای 5 میلیون 15 میلیونشون گرفتیم، یعنی 120 میلیون ما اضافه گرفتیم. حالا میخواد فسخش کنه بیرونش میکنه میگیم به سلامت با. این تو بحث اجاره به شرط تملیک ها هست، تو حساب بانکی ها همینطوره، تو شرکت های لیزینگ همینطوره که اینا اجاره به شرط تملیک. اگه میبینید یه وقتی من از تو سوال میکنن آقا ما یه ماشین خریدیم انقدر داریم انقدر هنوز هست، میگن انقدر دیگه بده، اینه اجاره به شرط تملیک داده، پنج ما نیورده پولشو بده، اونم معامله رو فسخ کرده، تمام اجاره هایی که قبلا گرفته بود هیچی، صرف از پای ساختمون حساب نمیکنه که، پای ماشین حساب نمیکنه، اجاره بوده، مال اجاره گرفته، چیز جدیدی نیست. اصل چیز هم برمیگرده به خودش، حالا میخواد با قیمت جدید بفروش هر بار مال میخواد.
یعنی در نهایت تملیکه با همون مقدار جزئی که فرمودید اتفاق میفتاد؟
آخر اگر درست میداد بله، اگر درست میداد حساب کرده بودیم که سود این پولمون که اینجا خوابیده چقدر میشه در طول 5 سال و اجاره چقدر میشه، همه اینا محاسبه میکنم اجاره می‌بندن. به این صورت میاد تعیین میشه مثلا به جا 5 میلیون 15 میلیون داره میده. اون 15 میلیون که داد این دست این بایه بالاتر اجاره دهنده دست بالا داره، اونه که باید بدوه وقتش رو بیاره بده. اگه اجاره معمولی بود ما باید التماس میکنیم اون اجاره رو بیاره، مثل همه قسطای بانکی میمونه که اگه فروش اقساطی شد بانک باید هی التماس کنه آن قسط تو برمیگه. اگر اجاره به شرط تملیک داد شمایی که دو روز زودتر میرید که نکنند بانک قبلیاتون همه رو صاف کنه به دلون مرد. این حالا تا اینجا تا این شرایط بخونه. شرط نتیجه رو همه قبول ندن، شرط فعل رو همه قبول ندن، اما شرط نتیجه قبول مورد قبول همه نیست. خیلی از آقایون اشکال میکنن درش، اشکال میکنن که این درست نیست که شما بگید که اگر دادی از شما نه. اگر این پولا رو دادی اون بشه ملک شما، معنی شرط نتیجه اینه دیگه. مثل همونی که مثال تو مکاسب زن طلاق باشه، اگر این کار رو کردی من زن طلاق باشه مثلا.
شرط نتیجه تو
تملیک
رو مشکل داری یا نه؟
همین تو تملیک بعد بعضی اشکال میکنم
شرط اینکه اون لیوان
ها
با
برمن باشه. نه، اگر تو شما این کار رو انجام دادی لیوان ها مال شما، نه اینکه من لیوان ها رو تملیک به شما بکنم. شرط فعل اینه که من لیوان ها رو تملیک به شما بکنم، درست شد؟ بنابراین من بعد از اینکه شما این کارا رو انجام دادید میام تملیک میکنم. شرط نتیجه اینه که اگر این کارا رو انجام دادید خود به خود ملک شما بشه. حالا یک کار دیگه ای داریم باز الان، اوراق دیگه برای تأمین مالی شرکت ها یا تأمین مالی دولت، به این معنا که الان فرض کنید که یه بذار میاد. یه وزارتخانه میاد الان نیازمند به پول میشه، یا دولت باید از بانک مرکزی قرض کنه بده میشه تورم کنه، همین کارهاییست که انجام میشه باید. میان از بانک مرکزی فرض کنه 50 میلیارد میگیرن میدن به وزارت کار یا وزارت نیرو مثلا، خب این تورمزاست، پول اضافه اومد تو جامعه، این تورمزا میشه. راه حل راحت‌ترش اینه این شرکت یا این وزارتخانه یا این کارخانه هر چی میخواید اسمشو بذارید، این بنگاه اقتصادی هر چی اسمشو میخواید بگذارید، این برای تأمین مالیش میاد قسمتی از این مجموعه ای که در اختیارش هست میفروشه، مثلا یک ساختمانش رو میفروشه، یا یه کارخانه میاد یه سوله و این ماشینالات تو این سوله رو میفروشه، به چقدر؟ به 10 میلیارد مثلا که نیاز داره، میخواست داره از بانک پول بگیره، باید کلی از این کنه این طرف اون طرف التماس کنه تا بهش بده. میاد این ساختمانش رو با شرکت ناشر هماهنگ شرکت ناشر تشکیل میشه، 10 میلیارد اوراق منتشر میکنه این شرکت، این 10 میلیارد اوراقی که منتشر کرد میده به این شرکت بنگاه اقتصادی یا به وزارت نیرو یا به هر وزارتی که هست، اون ساختمان رو ازش میخره، خرید تأسیسات، حالا بگید ساختمان مثلا، خرید ساختمان میکنه، خب اینو خرید ساختمان میکنیم، بعد این ساختمان رو به خودش اجاره میدیم، این ساختمان رو به خود همون بنگاه اجاره میدیم، حالا یا اجاره معمولی یا اجاره به شرط تملیک. به این صورت، یعنی میگه ما حاضریم این ساختمون شما رو میخریم، خیلی خوب، این پولی که شما نقد میخواستید، شما نقدینگی میخواستید دیگه، این پول مال شما، ما اینو خریدیم، حالا همین رو به خودتون اجاره میدیم، حالا یا عرض کردم اجاره معمولی میدیم بعدن ساختمان رو بهش میفروشیم، یا نه اجاره به شرط تملیک میدیم که از اول بدانیم خاطر جمع بشیم که دیگه ساختمان میره پیش اونا و پولمون ما یک جا دریافت میکنه. این هم تأمین مالی خیلی راحت هست دیگه، لازم نیم و اونور بدم کاری بخور. این که گفتن برای تولید میتواند بورس کمک کنه، این کل ساختمانهاش یه مجموعه میتونه بفروشه، ماشینالات جدید وارد کنه، نیازی هم نیست بره بانک قرض کنه، به تدریج در طول این چند سالی که کار میکنه با ماشینالات جدیدش جنس بهتر تولید میکنه، فروشش بالا میره، سود بیشتری تر چیز میکنه، بدهیاش هم میده، ساختمان هم میشه مال خودش. این هم تأمین مالی، این یک نوع تأمین مالی کردن. البته اینا هر کدومش کلی پشتش مسائل فقهی داریم، ما اینا عنایت داشته باشید. شما چیزی اصطلاحی به نام بیع العینه شنیدید؟ تو مکاتب که میخوندید یه دو سه جا بهش رسیدید، یادتون از چیه؟
یه هم یک کالا هم بفروشیم، بعد شرط بودیم تو سه یه اول که این کالایی که تو فروختم رو من دوباره از شما
میخرم به من بفروشیم، بفروشیم به شرط فروش، یا بخریم به شرط خرید، اینا به این صورت، یعنی من از شما ماشین رو میخرم نقد، بعد به خود شما بفروشم نسیه، این میشه بیعالینه. یکی از جهات بیعالینه فرار از رباس. بعضی نظرشون اینه حرمت بیعالینه به خاطر فرار از رباس. من این فرشی که 5 میلیون میارزه به شما نقد میدم 4 میلیون، بعد نسیه از تو میخرم به 4.5، یعنی به جای اینکه 4 میلیون از شما قرض بگیرم 4.5 بدهم، یه فرش رو واسطه میکنم، این وسط 4 تومن فرشم رو نقد میدم، منتها فرش من چون 5 تومن میارزه، شما اگه بخواید برید به کس دیگه بدید، 1 تومن از دست من رفته، منم نمیخوام 1 تومن از دستم بره، میام اینو از شما دوباره میخرم به 4.5 نسیه که فرشم برگرده پیش خودم. این میشه بیعالینه. حالا بحثی که بیعالینه محدودش کجاست؟ آیا اگر ما آمدیم و این ساختمان رو خریدیم و شرط کردید شمای فروشنده که با اجاره به شرط تملیک به خودم برگردون، اینم میشه بیعالینه یا نه؟ اینم حیله رباس یا نه؟ یا نه این خودش بحث دیگه است، اجاره کاری به بیع نداره، بیعالینه بیع است، اونم یه بیع خاصه، کاری نداره به این که اجاره بدیم یا اجاره به شرط تملیک بدیم که برگرده برنگه. اینا بحث های فقهی است که پشت اینا مفصل داریم که آیا میشه نمیشه، اونا جای خودش. ما فعلا موضوع شناسی میکنیم، حالا فقهشو با بعدن انشاءالله خودتون تو تحقیق بهش میرسید. خب این یکی از موارد. یه مسئله دیگه، حالا باز از مسائل فقهی که توجه داشته باشیم، اون هواپیمایی که ما میخواستیم بخریم، خب عرض کردیم که اون هواپیما اگه ما میخریدیم میآوردیم ایران، که دیگه شرکت هواپیمای ماهان حاضر نبود به اون قیمتی که اول صحبت کردیم از ما اجاره کنه. چرا؟ چون میدونه تو دست ما مونده. پس ما قبلن قرارداد اجاره اون هواپیما رو می نویسیم. قبلن قرارداد اجاره هواپیمایی که هنوز وارد نشده یا هنوز ساخته نشده، اون شرکت هواپیمایی میگه 3 ماه دیگه تحویل میدن، یا هنوز تحویل طرف داده نشده، ما داریم اجاره میدیم. حالا اینجا بحث میشه که آیا اجاره معزوم صحیحه یا نه. چیزی که نیست شما میتونید اجاره بدید یا نه، یا اجاره سلف صحیحه یا نه. اگه موجود باشه بگم من الان به شما اجاره میدم از عید، قرارداد اجاره اون الان منعقد میکنیم که از 1/1 در اختیار شما باشه، نه اینکه از امروز اجاره باشه. این درسته یا نه؟ مراجعه بفرمایید به آقایون، قطعا خواهند رو اجاره معلوم. درسته درسته. اما میگیم که شما الان میرید توی بنگاه یه چیزی میگید آقا من یه ماشینی، فرض کنید ماشین پرایدی میخوام، سفید رنگ باشه، مدل اینجوری میخوام، برای تاریخ 15/1 تا مشهد میخوام اجاره کنم. میگه خیلی مینسه قرارداد با شما تموم میکنه میشه. خب این ماشین رو داره که به شما اجاره میده، حتما باید داشته باشه یا نه، این یه ماشین پراید خرید کرده، میدونه تا عید میرسه که به شما اجاره الان میبنده، در واقع مالک نیست و اجاره میدهد، این اجارهش درسته یا نه؟ کسی گفته باطل این اجاره؟ شما میرید بلیت میخرید، بلیت اتوبوس میخرید برای 2 ماه آینده، تعطیلات عید میخواد بلیت اتوبوس بخرید، حتما باید اتوبوسش باشه تا بلیت بخرید. اینو که کسی شرط نمیکنه. ممکنه اصلا این اتوبوسش رو یه ماه دیگه اصلا تعدیلش بده، در این حال اون رو خط تهران بندر عباس بلیت به شما میده، رو همین اتوبوسه به شما بلیت میده. این بلیت دادن باطله یا نم اجاره است دیگه؟ این باطله یا صحیح؟ این همین اجاره معلوم ما اینجا رو تا میگید میگن باطل. نمونه هاشو بیارید آقا اینجا. از این بحث‌های فقهی پشت سر اینها فراغون داریم که ساعت‌ها روش بحث شده و به قول معروف چکشکاری شده. خب
همونطور که به کلی داریم اینجا اجاره کلی،
اجاره کلی هم داریم. بله اجاره کلی جایزه یا نه؟ تو عربه ببینید، تو عربه ببینید اجاره کلی جایزه یا نه. بعضی ها فرمودن نه جایز نیست. اجاره زمین به صورت کلی جایزه یا نه؟ بعضی ها فرمودن نه جایز نیست چون سر آب داریم، تای آب داریم، نوع زمین اینجوری. حالا اگه گفتیم که نه آبیاریش هم قطره‌ایه، همه از نظر آب یک نواخته، از نظر زمینش یه نواخته، باز میشه یکی از قطعات این مجموعه رو اجاره داد یا نه؟ نه همه بحثاییست که باید انجام بشه، یه مقداری به قول معروف به روز رسانی بشه در فقه. اینا مطالب چیز داره. خب ما یک سری اوراق منفعت رو داریم. حالا نمونه بگیم که تا خیلی وقتمون گرفته نشده. ببینید اوراق منفعت چیه؟ ایشون اشاره کردن که دکترها میخوان بیان این کار بکنن. ما یه هتل داریم، هتل داریم، داریم میسازیم. تا حالا 100 میلیارد هزینه کردیم، 200 میلیارد هزینه کردیم. این هتل نیم بند شده، نیمه ساز نیاز به 100 میلیارد دیگه پول داریم. یا باید داریم از بانک قرض کنیم، اول هر ما بیاد کنترلش بیافته و یا انقدر سود شده. تازه این هتل با این درجه ای که ما داریم میسازیم، میدونید که هتل به این راحتی مشتری نمیگیره که، باید سابقه ای پیدا کنه، یه عده ای برن بگن خوبه تا بقیه هم تشویق بشن برن. لذا سالهای اول هتل معمولا خالی است، تا بیاد پر بشه خیلی طول میکشه. حالا ما میخوایم هم پول میخوایم که تکمیل کنیم، هم میخواییم یه کاری بکنیم که یه تضمینی برای مشتریاش پیدا کنیم. میاییم به ازای اتاقهایی که اینجا داره اوراق منفعت درست میکنیم. برای فرض کنیم مدت 3 سال 100 اتاق داره یا 50 اتاق داره، 100 اتاق در 360 روز میشه 6000 اوراق منفعت. اوراق منفعت چی میگه؟ میگه منفعت یک شب این اتاق رو به شما میفروشه. منفعت یک شب این اتاق ساخته نشده رو که میخوام بسازم به شما میفروشیم. از کی؟ از سال آینده که ساخته میشه. حالا ممکن است دقیقاً تاریخ بدن، ممکن است اصلا کلی بدن. خب این ساختمون داره، این هتل داره فرض کنید 4 ستاره است، 5 ستاره است. الان که داره ساخته میشه هتل‌های 5 ستاره قیمتش چقدره؟ شبی 500,000 تومان. شما که میخواید سلف اجاره کنی قطعاً کمتر میشه دیگه. یعنی شما میخواید برای 3 سال بعد بتون اتاق بدن، از به همین نسبت از قیمتشو میارید پایین. به جای شبیه 500,000 تومان مال شما میشه مثلا 350,000 تومان. یعنی 150 تومان اینجا سود کردید. اوراق رو میخرید، پول میدید به طرف، طرف هم میسازه، شروع میکنه به مسترجم گرفتن. این اوراق دست ماست، خودمون میخواییم بریم استفاده میکنیم، نخواستیم میفروشیم، دیگران من از این هتل استفاده میکنیم. خب قیمت هتل امروز 500 هزار تومان بود، 3 سال بعد قیمت میشه چقدر؟ میشه 600 تومان، مثلا میشه 600 تومان یه شبش. ما چند خریدیم؟ 350 تومان. حالا که میایم بفروشیم اینجا تا 600 تومان 250 تومان فاصله شد. 50 تومان که کمتر بدید همه نستون میخوانم، راحت هست. عملا هتل نیمه سال ساخته شد، سرمایه‌ای که افتاده بود به کار گرفته شد. اون هتلیه خوشحاله که تا 3 سال آینده مشتریش تضمینه، تمام اتاقای هتلش پره. ما هم از این ور اومدیم خرید اوراق منفعت کردیم، سود کردیم. 150 تومان اینجا بردیم، 250 تومان اینجا، یعنی ما 350 تومان برای هر ضربه سود بردیم. خیلی راحت و آسوده، قابل مبادله است تو بازار بورس. حالا شما اگر نخواستید، حالا اگر شما نخواستید خواستید وسط را هم بفروشید، خب ورقه شون رو به دیگری واگذار میکنه. اون تا ورقه شما چیه؟ اجاره سلف یک اتاقیست. حالا آیا این اجاره سلف رو هم میتوانیم به دیگری بدیم با قیمت بیشتر یا نه؟ چون هرچی جلوتر میره قیمتش بالا میره دیگه. این ورقه های ما قیمتش افزایش پیدا میکنه، حالا دیگه هتل داره تکمیل میشه، میتونیم بفروشیم یا نه؟
اجاره سلف یا بیع منافع میشه؟
بیع منافع بگیرید، اجاره سلف بگیرید، همه نوعش ممکنه که چیز داشته باشه. حالا اگه بیع منفعت گرفتید، بیع منفعتشون بعضی قبول نمیکنن، آقایون میفرمان در بیع بعد این باشد که بفروشید، منافع رو قابل اجاره دادن. خب حالا اگر کسی بیع منفعت هم پذیرفت، با بیع منفعت، اگر نپذیرفت با اجاره سلف. اینجوری میرین جلو که عمل میشه، هم این ور سود میبره هم اون ور سود میبره، هم کارها تمام میشه، خیلی راحت هست.
اجاره
به
اکثر رو درست میدونم؟
اجاره به اکثر، اجاره به اکثر مختلفه. روایات که داریم در چهار موقع داریم، خانه است، آسیا است، اجیر است و کارونسرا، مثل این که یا مغازه یا کارونسرا یا همچنین. بله.
سفینه کشتی،
سفینه کشتی گفتم، کشتی است و اجیر است و کارونسرا و حالا خانه یا مغازه یا همچنین چیزی. بقیه مواردش توش نیست. حالا بیشتر میشه داد یا نه، این خودش بحث تو همین هم هست. حالا شما الان مثلا فرض کنید همین مسئله رو، شما میاد یک هتل کنار حرم اجاره میکنید 6 ماهه. خب میدونید که در طول 6 ماه خیلی از شبها اتاقاتون خالیه. گرفتید که شب عید گرون بدید. آیا میتونید شب عید گرون تر بدید به کسی یا نه؟ این خودش میاد تو همین مسئله ای که هست. و مسئله فقهی خیلی زیاد داره تو این جهان. حالا دیگه آقای بیاض میخوان تشریف بیارن دیگه. من بله
خیلی الان تمام این اوراقی که فرمودید اینجا اینا به صورت سهم تو بازار بورس فروخته میشه؟
بله.
یعنی مثلا وقتی یک سهم میخرن؟
نه به صورت سهم نیست، اینا اوراق سکوک اسلامی است، اینا خودش یه عنوان دیگه داره. سهام مال کارخانه جات، مال شرکت ها و اینا بود که دیروز توضیح، مال شرکت ها. اوراق به عنوان سکوک اسلامی، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق چیز ها خیلی داریم، هنوز من دیگه نرسیدم توضیح بدم. مثلا اوراق استثناء، اوراق استثناء، خود استثناء یه بحثی مفصلی داره که باید چیز کنید. استثناء یعنی چه؟ شما دارید خونه میسازید، الان سفارش ساخت در دادید به نجار، به نجار گفته آقا اندازه در خونه ما رو بگی و برای ما در بساز، حالا یا در فلزی بساز یا در چوبی بساز. خب متر چنده؟ گفته متر فرض کنید که 50,000. خیلی خب که تحویل میدی؟ 6 ماه آیند خونتون رو بسازی، 6 ماه دیگه من تحویل میدی. حالا که 6 ماه آینده آمده میگه آقا قیمت رفته رو 80,000 تومان، یکی از 50 تومان در نمیده. حالا شما مالک این درها هستید که با 50 تومان بتونید بگیرید، یا او مالک درهاست که بتونه 80 تومان به شما بفروشه. از این طرف شما حق ندارید که ردش کنید، چون این دری که به اندازه اتاق شما گرفته به درد کسی دیگه نمیخونه. از اون طرف شما رو 50 تومان برنامه ریزی کردید. این چطور میشه؟ چه معامله ای شما با این کردید؟ یه قسطش رو اول دادید، یه قسطش هم فرض کنید وسط کار دادید، یه قسطش هم بناس 6 ماه آینده بدید. این چه معامله ایست؟ بیع است، اجاره است، چه کار کردید شما؟ آیا اجیر شما بوده تا برای شما بسازد؟ اون وقت باید اجارش رو بدید؟ این که واقعا اجیر شما نبود. چرا؟ چون اجناس که مال شما نبود، اجناس مال خودشه، تختش مال خودشه، آهنش مال خودشه، همه. لذا اگه شب سوخته بود که از جیب شما نمیرفت، شما بود به من، من خواستم. بیع سلف هست که بیع سلف معناش اینه که تمام پولشو نقد بدید. شما هم که پول نقد ندادید، یه قسطشو دادید، بقیهش هم مونده تاریخ دارد. خود این استثناء چیه؟ این خودش یه مسئله است تو فقه، کمتر هم بحث شده. مرحوم صنع از ساد میان با صنع ساختن، طلب ساختن، آره با ساد، آره. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ایشون آمده و این مطلب رو بیان کرده توی کتابش، از باب ساخت کاسه و انگشته بیان کرده و چاروق، کفشی که می پوشتن. ایشون اونجا میگه معامله اصلا باطله و تمام. بعدم دیگه تو فقه ما بحثشو نداریم تا برسیم به زمان فعلی. تو زمان ما هم مرحوم آیت الله مؤمن یه مقاله راجع به استثناء دارن تو اون کتابشون که مجموعه است، ولی بقیه هم اینجوری نپذیرن. حالا دولت میاد یه جای رو میخواد بسازه، یه دانشگاه میخواد بسازه، یه بیمارستان بسازه، میاد به جای این که پول بده، چون پول نداره، با پیمانکار قرارداد گذاشته، اوراق استثناء بهش میده. یعنی یه اوراق میده به نام اوراق استثناء در مقابل ساخت این بیمارستان، فرقا معلومه که چقدر روش نوشته شده. این شخص پیمانکار میتونه این اوراق رو نگه داره تا پایان زمانش، برسه به کجا؟ به زمان وصولش. خب اصل پولش رو میگیره، مثلا 100 تومن بوده 120 تومنش رو میگیره میره. اگر نه نیاز به پول داشت، میره این اوراق رو تو بازار میفروشه به کمتر، هر زمانی که بفروشه با قیمت خودش تو بازار نقدش میکنه، میره اوراق دولتیست، میره تو بازار میفروشه، فرض کنید با کسر کردن تنزیل 19%، 18%، دیگه وسیله بازار چقدر میکنه؟ پول نقد دستش میاد که بره اون کار رو انجام بده. این هم یه سری اوراقیست که اینجوری داریم. اوراق مشارکت داریم، اوراق مرابحه داریم، حالا دیگه اینا نمیرسیم که توضیح بدیم. اینا همه اوراقیست که تو بازار بورس وجود داره، معامله میشه، کارم داره باش انجام میشه. حالا این جزئیات رو بخونید، انشالله یه مقداری بیشتر باش آشنا میشه. صلی الله علی محمد.